بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. این مسئله این که سبا درنده ها رو هم به ذبح میشه تزکیه بشن و هم به صید به آلت جمادیه، بعضی از آقایون تعقیب کرده بودن و روایت سماهر هم ذکر کردن. ما تشکر میکنیم از اینکه آقایون بالاخره مسائل رو تعقیب میکنن و ظاهرا حق با آقایونه، برای که اون روایت سماهر موثق است و میگه که ازارمیته فسمیته، اینجا مانعی نداره از پوست درنده استفاده بکنیم. حالا علی حالن میخواستم من تشکر کنم که بعضی مسائل رو که بحث مطرح میشه آقایون میرن تعقیب میکنن، همین موجب میشه که با تتبع و با این چیزا آقایون آشنا بشن و فقه همینه، فقه بیشتر تتبع و خلاصه جستجو میخواد. مرحوم آیت الله آقای بروجردی میفرمودن فقه زیر لحافی فایده نداره که انسان زیر لحاف بخوابد و فکر بکنه. مسائل و اصولی رو یا فلسفی رو میشه زیر لحاف انسان بخوابد فکر بکنه، اما فقه تتبع میخواد، خود ریزت رجالش رو نمیدونم فرض بگیرید که روایتش و سندش و خصوصت و فتاوای فقها و اینا رو بایستی بررسی کرد. خب حالا بگذر، اینجا روایت چافل اغول رو که ما خوندیم عرض کردیم چند جهت مورد بحث قرار میدیم و خود این جهات من حیث و خودش مفیده. مثلا اون قسمتی که راجع به سند حالا ما بعد میرسیم اینجا، حالا اون بحث اول که دیروز عرض کردیم همین بود که مرحوم عثمان کاظم رحمت الله علیه فرموده بودن در این روایت فرمود طرق معایش خلق چهار توست، نه بیش از چهار توست، و او آخر روایت هم یادتون باشه حضرت فرمود فهازا تفسیر و بیان وجوه اکتساب معایش الخلق. این تتابع اضافات که ما تو میخوندیم معانی بیان تتابع اضافات خود اینجا بین چند تا چیز به هم اضافه شد. حالا تفسیر و بیان وجه اکتساب معایش الخلق، بله این خلاصه گویی که آخر روایت هست اسم معامله توش نیست. پس پیداست که روایت در صدد بیان طرق معایش خلق نه فقط معامله. پس این جوابی که مرحوم ایروانی رحمت الله علیه به سید دادست که شما اشتباه کردید، خیال کردید طرق معایش رو مطلقا روایت میخواد ذکر کنه، روایت فقط معامله رو میخواد ذکر بکنه، این ظاهرا درست نیست. و اگه کلمه معاملات هم در روایت هست، معاملات بالمعنی العام مراده و لذا دیدیم صناعات هم ذکر کرد در روایت، پس ظاهرا اشکال سید وارده. خب این جهت اولا بود که دیروز بحث شد. جهت دومی که اینجا بحث کنیم در حاشیه مرحوم ایروانی تابلداسرا، ایشون فرمودن که در روایت فقره‌هاش با هم متعارضه، برای اینکه دل روایت مفادش این است که اگر چیزی وجهی از وجوه صلاح رو داشته باشه، یعنی فائده محلل ای داشته باشد، معامله روز صحیحه، و اگر چیزی وجهی از وجوه فساد رو داشته باشه، یعنی منفعت محرمه ای براش مرتب باشد، این معاملش فاسده. در صورتی که خیلی چیزها هست که هم منفعت محلله داره هم منفعت محرمه داره. مقتضای اون فقرهی که میگه چیزی که منفعت محرمه دارد معاملش حرامه، تصادم این معامله روی حرام. و مطابق اون تکهی که میگه هر چه منفعت محرمه دارد معامله صحیحه، باید بگیم این معامله صحیحه. پس این دوتا با هم تعارض پیدا میکنن. حالا اینشون در تعبیراتش گاهی تعبیر به تعارض کرده، گاهی تعبیر به تزاحم کرده، در صورتی که آقایون در اصول خوندی تزاحم و تعارض با هم فرق میکنه، ولی حالا این جهتش مورد بحث نیست، قاطی کرده این جهتشون. بعد ایشون فرموده خب حالا چه کنیم؟ خیلی چیزها هست که هم وجه فساد داره هم وجه صلاح داره. مطابق اون فقره باید بگیم حلال است معامله روی اینا، مطابق این فقره باید بگیم حرام. بعد آخر کارشون میفرمان در این چیزهایی که ذات الجهتینه ممکن است بیان بگیم معاملش اشکال نداشته باشه، برای اینکه اون چه در صناعات در خود روایت فرمود اگر صناعاتی باشد که هم جهت صلاح دارد هم جهت فساد، مثل کتابت، مثل فروختن کارد و سکین، چون وجهی از وجوه صلاح دارد پس معامله صحیحه. ولو در باب تجارات و اجارات اینو نفرمود روایت، اما از اونی که در باب صناعات گفت ما اینجا رو استفاده کنیم بگیم پس چیزهایی که ذات الجهت این است این معاملش مانعی نداشته باشه، یا اینجور بگیم که تقریبا به جانب الهلیه میشه. در حقیقت اگر یه چیزی هم منفعت محلله دارد هم منفعت محرمه دارد، تقریبا به جانب الهلیه بگیم معاملش اشکال نداره، منتها اون که میخره نباید در حرام مصرف. یا اینجور بگیم بعد فهمد، یا این که بگیم این روایت دو تو فقرش نسبت به ذات الجهتین متعارض میشه، اجمال پیدا میکنه. اجمال که پیدا کرد قاعده تعارض تساقطه، خبرین متوازن قاعدهش تساقطه. به فرمایش مرحوم آیت الله آقای خونساری حاصل منطقی فرموده که مثل اونه که یک کسی ازش بپرسی راه همدان کدوم طرفه، بگه اینجوری دو طرفه، این راهی نیست که، خبرین متوازن اینجوریه، راه نیست، اجمال داره. چون متعارضه اون وقت ما بگیم هر دو ساقط میشن. بعد به عمومات اوفو بالعقود و تجارتن انتراز و اینجور چیزا تمسک میکنیم و حل الله البیع و بگیم معاملش مانعی نداره. این خلاصه فرمایشیست که مرحوم ایروانی اینجا داره. اینجا من فرمایششون رو قبول کرده، منطقه ما یه نکته ذکر کردیم. این که میبینی روایت میگه چیزی که وجهی از وجوه فساد داره معاملش باطله، اون چیزی که وجهی از وجوه صلاح داره معاملش صحیحه، در این روایت نظر به فواید غالبه اشیا داره، یعنی چیزها در نظر عقلا یه فواید عمومی داره. مثلا میتر رو اگه گوشت میتر رو میخریدن، میتر رو میخریدن برای که بخور، گوشت کباب کنم بخور، خون رو میخریدن برای که بخورم، خنزی رو میخریدن برای که بخورم. پس چیزهایی که یه منفعت غالبه یه عقلائیه داره که نوع اغلا اگر اینو بخرن برای این منفعت میخرن، اون وقت ما باید روی این منفعت غالبه یه برندازه بکنیم. اگه این منفعت غالبه پیش عقلا منفعت حلالی معامله صحیح، اگه منفعت غالبه منفعت حرامی معامله فاسده. پس شما نگید آخه این چه جور حکمی است؟ بزرگان نوعا به روایت همین اشکال کردن که آخه این چه جور تعبیری است روایت میکنه که اگر وجهی از وجوه صلاح داره معامله صحیحه، اگر وجهی از وجوه فساد این چه جور تعبیری است؟ این نکتهش اینه که اشیاء را به اعتبار منفعت غالبه عقلاییش میسنجم. اون روزا که مسئله خون رو بخوای بخری مثلا به مریض تزریق کنی که نبوده، خون رو اگه میخریدن که برن تو روده ها بکنن که واسه را بخور، میته رو میخریدن که بخور. قرآن که میگه که مثلا حرم علیکم میته و دم و خنزیر و اینا، پیداست اکلش رو میگه به اعتبار اکل. پوست رو اگر میخریدن که بپوشن مثلا فرض بگیرید. پس نظر در روایت این احکامی که داره، یه جا میگه حلال یه جا میگه حرام، به اعتبار منفعت غالبه عقلاییشه، یعنی اونی که معمولا عقلا معامله که روی چیز میکنن به اعتبار اون منفعت بوده.
حالا چه اشکال داره هم بر حیثی بودن بکنیم؟ یعنی بگیم از حیثی بگیم که در منافع محلله استعمالش میکنه استفادهش میکنه، جمعی تقلبات جایز باشه، جمعی تصرفات معاملات جایز برم، در مقابل در از حیثی بگیم که در منافع محرمه استعمالش میکنه جمعی تقلباتش محرمه باشه.
حالا بین ظاهر ما میخواییم بگیم ظاهر روایت اینه، او وقت بعد میگم مثلا وجوه نجس رو که ذکر میکنه، نجاسات که روش معامله میشده یا خنزیر بوده یا میته بوده، خودی روایت هم ذکر میکنه، یا دم بوده، اینا معمولا همون خوردن منظور بوده، به این اعتبار میگه وجوه نجس. بعدم استدلال میکنه میگه لما فیه من الفساد، این لما فیه من الفساد این تعلیله و از اینجا همین ارواح تقلباتی که نه باشه همه تقلبات مقدمه خوردن بوده، همه تقلباتش مقدمه خوردن بوده. ببین آقا جون، حالا پس روایت اونی که ملحوظ است بابا جون، حرم علیکم، آخه شما داری معیدی وقتی که قرآن میگه چه حرمت علیکم آقا قرآن که میگه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، خب پس زن آدم واسه چی میخواد؟ همون جهت زنانگی داریم که حرمم، نه اینکه نگو کردنش هم مثلا به مادر سعدی حرومه و مادر، نه پیداست اون منفعت عقلاییهی که مطلوب از این شیعه، اگه حرمت و حلیت هم بر زواد اطلاق بکنن به اعتبار اون منفعت عقلاییهیست که معمولا عقلا به اون خاطری رو تعظیم میکنن، به لحاظ اونست که معامله میگه حلال و حروم. پس این تعبیر اتفاقا تعبیر پسندی هم، همیشه اشیاء را به لحاظ منافع معتاده عقلاییه ملاحظه میکنه، اگه اون منافع عقلاییه حلاله میگه معاملش حلال، اگه اون منافع حرام میگه حرام. وقتی که میگه دمی میگه لما فیه من الفساد، اتفاقا دنبال همین نجس و اینا که میگه من وجوه نجس، بعد میگه لما فیه من الفساد، ما اصلا میفهمیم پس نجس به ما انه نجس موضوعیت نداره، ملاک به اعتبار فیه الفساده. پس ما نمیتونیم به این روایت تمسک کنیم بگیم معامله و نجاسات صحیح نیست. او وقت مثلا اگر خواستیم خون را بخریم به یه کسی تزریق کنیم، بعدی هم بگو آقا معامله نکن و نمیدونم فرض مصالحه بکن یا نمیدونم پول بدی برای اینکه اجازه میده ازش خون بگیریم از این بازی هایی اینی که درست بود ناغذ خون رو میشه معامله چه چرا؟ برای که این معامله بچه فساد نداره، چون اصلا سر این که میگه صحیح نیم یه لبافی همون الفساد اگر باید دلیلتون باشه. پس به اعتبار منفعت غالبه مقصوده اغلایی است، او چون فاسده میگه معامله فاسد، اگه او فاسد نیست یه معامله فاسد نیست. اصلا نجس به ما انه نجسون یکی از موضوعاتیست که میگن معامله روش صحیح نیست، این وقت از دست ما گرفته میشه. ملاک فیه الفساده نه، ببینید میگم منصرف همیشه معاملات منصرف به این چیزای قرآن که میگه حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، پیدا خوردنشون میگه چون برای خوردن، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، پیداست به اعتبار نکاحش و امر زناشویی. هر چیزی یه منفعت مقصوده و غلایه داره، اگر یلیت و حرمت روش اومد به اعتبار اون منفعته. بله آگه اون باشه وقت صحیحه، ما میگیم صحیحه، خب باشه میگیم صحیحه، این حکم اعتبارمونه. آج بریم
باید تو حق رو هم در معدد هم در معدد هم در خود
از جهت و آقا ببینید ما نوشتیم از جهت و ثانیه فی حاشیت الایروانی قدس سره ما ملخصه و ما تلخیصش کردیم ان الروایت متعارضت فقراتها فی ضابطه الحل والحرمه فضابط الحل فیها ان یکون الشیء فیه جهت من جهات السلام و ضابط الحرمه یعنی قاعده کلی حرمت ان یکون فی الشیء وجه من وجوه الفساد ففی ذی الجهتین یقع التزاحم. و اول گفت متعارضه، اینجا میگه تزاحم، با اینکه تزاحم تعارض فرق میکنه ولی اینجا اینشون فرق نداشته. فاما وقت چیکار کنیم حالا که تزاحمه؟ میگه یا این است که جانب حل رو ترجیح میدیم از باب صناعات، در باب صناعات گفت ذات الجهتین جهت حلش ترجیح داده میشه، از اونجا القاء خصوصیت چنده رو میکنیم. فاما ان یرجح ضابط الحل ضابط حلیه و یحکم فیه بالحل، میگه معاملش حلاله به ما یستفاد من قسم صناعات، یعنی در قسم صناعات خود حدیث گفت من تقدیم جهت صلاح فی ذات الجهتین منها، در ذات الجهتین گفت جهت صلاحش مراده. یا اینجور میگیم یا میگیم مجمل میشه روایت متعارض چه شد هر دو ساقط میشه، او وقت به عمومات اهل الله البیع و سجاستن هم تراست تناسوش میکنیم، میگیم معامله صحیحه. این است بید او یحصل الاجمال به تعارض، اینجا با سعدیه به تعارض کرد. فیرجع الى عمومات ادلت تجاره و اصالت الهن، این فرمایشش بود. ما میخواییم بگیم اصلا تعبیراتی که روایت داره همیشه به اعتبار منفعت غالبه داره حکم میکنه و قضاوت میکنه، مثل قرآن حرمت علیکم و امهاتکم و بناتکم، یعنی اون منفعت مقصودهی که اغلا دارن، حرمم میت و دم به اعتبار اون منفعت اغلایی که خوردنه مثلا اقول و از ظاهر من الروایه. نه به این شون هم یه تعارم هم خواهم بگم منظوره، حالا بفرمایم همون بیان اون جهت رو من دارم میکنم، نکتهش میخواهم بگم اینه، خیلی خوب میدم ولی ایشون آخه این تصریح اینو نداره. ببینید اقول و از ظاهر من الروایه الحکم علی الشیء به لحاظ الاثر الغالب مترقب منه عند العقلاء، زن به اون جهتی که ازش مقصوده مثلا نکاحه، حرم علیکم و امهاتکم به اعتبار اونه، حرم میته به اعتبار خوردن پیدا، به لحاظ الاثر الغالب مترقب منه عند العقلاء و المصرف المتعارفی، اون مصرف متعارفش منظوره. فإن کان الاثر المتعارف مترقب من وجوه صلاح باشه و من ما یتقبم به المعاش،
هل بیعه و اجارته و سایر تقلبات فی لذالک، یعنی به همین منظور. و این کان الاثر المتعارف المترقب منه عند العقلاء من وجوه الفساد هر و بیعه و شراءه لذالک. خب باشه هر دو باشه، وقت ما میگه صحیحه و برجو ما حالا همین ذکر میکنم. فالمعیار الاثار و الفوائد المتعارفت المترقبه من الاشیاء و المقصود فی الحدیث بیان حکم المعاملات علی الاشیاء به لحاظ هذه الاثار. نعم لو فرض الشیء مضاف هذه الاثار، نعم لو فرض الشیء مضافا الی منفعته محرمت شائعه منفعت محللت اغلائیه ایزن و وقعت المعامله علیه به لحاظها به لحاظ حلالش فالظاهر صحتها بلا اشکا کما یستفاد ذلک من ما ذکر فی صناعات ذات جهتین، همینطور که در صناعات ذات جهتینشون بود. و به ذلک یظهرون ان ذکر وجوه نجس ایزن، در روایات گفت نجاسات، نجاساتی که وقت بوده میره مثال زد، گفت میته و دم و خنزیر و اینا میخوردن. و به ذلك یظهر ان ذکر وجوه نجس ایزن فی اداد ما یحرم المعامله علیها ینصرف الی المعامله علیها به لحاظ ما کان یترقب منها غالبا فی تلک الاعصار، به اعتبار اون منفعتی که در اون اعصار ازش میخواستن. حیث کانو یستفیدون منها بالاکل او شرب او لبس و یعاملون علیها لذالک، میتره ای میخریدن میخواستن من کباب کنم بخورم. و قد علل تحریم فیها، در روایت بعضی که همین چیزا رو از جمله وجوه نجس رو میگن تعلیل کرده، وقد علل تحریم فیها به قوله لما فیه من الفساد. پس معلوم شد که ملاک اینه، دائم مدار علتیم. فلو فرض ترتب فائدت اغلائیه محلل علیها فی طریق صلاح المجتمع کدام لتزریق بالمرزا. حالا این عبارتی نیست، ظاهرا تزریق میگن، خون برای تزریق به مریض ها مثلا. و وقعت المعامله علیها لذالک فلا وصل الاشکال فیها، مگید نجسه. و بل جمله فلیست نجاسه به نفسها مانع عن صحت المعامله، اصلا نجاست به معنی اون نجاسه مانع نیست، لما فیه من الفساد ملاکه. و انما المانع حرمت الفوائد العقلائیت المترقب منها. خب اینم جهت دومی که ما بحثه، نه اثر مترقب عقلائی ملاک ارزش اشیاء، اشیاء رو قیمت میکنن به اعتبار منفعت عقلائیشه. نمیخواد بگم ارزش رو، ببین همیشه ارزش رو رو اشیاء عقلا به اعتبار خاصیت و منفعت که اون وقت اگر چنون چه معامل بهتر خب یه مسئله دیگه شحالا میگم، مخواهم بگم ارزش اشیاء چون به اعتبار منافع غالب است، پس منافع غالب اگه محلله باشد معامله صحیحه، اگه محرمه باشد معامله باطله. ما این داریم هم میگیم، ببینید از جهت و ثالثه، از جهت و ثالثه این باز نکته خوبیه که در کلمات آقایون هم نوعا
خون با خوردن خون بیاد مرفارد است، معمولا خون را در اون وقت تزمین می کنند مریضی که مشبه به موت است، اگر همون مریض مشبه به موت مکتوب شاید بخورد اونجا هم متعدد میشه مشکات ندارد. ولی که ایزه را خوردن به ایزه یک آف را میشه من که اونبلاد در نزاله ها مرمون از اونجید که نامد سلام از او آنسوزی درست می کنند به نام تسپسترون برای تقویت اعضاق می زنند، این رو میگن اشکال داره.
نه چه اشکال داشته باشه؟ حالا اگه بیزه رو میشه پیوند بزنن، اگه یه جوری که بیزه یه حیوانی رو میشه پیوند بزنن به یه آدم، به عنوان پیوند میخورن، چه اشکال داره؟ آقا ببینید، هر جهت و سالسه. آقا ببینید این روایت شما دیدید چه در اونجایی که حلالون میگفت چه اونجایی که حرامون میگفت، چیزایی که قطار کرده بود بعضیاش حلیت تکلیفی بود، این نکته جلوتر هم ذکر کردیم، بعضیاش حلیت و حرمتش تکلیفیه، مثل امساک یا اکلش. اکل اگر گفتیم حلاله این حلیت، حلیت تکلیفی. اگه گفتیم هم حرامه حرمت تکلیفی. امساک هم همینطور. اما معاملات اگر چنانچه گفت بیعش حلاله، هبش حلاله، آریش حلاله، اینا معاملات، اینایی که استنخ عقود و ایقاعاته، اینا حلیت و حرمتش حلیت و حرمت وضعیه. تکلیفیش هم میتونیم بگیم، اما بیشتر اونی که منظوره حلیت وضعی، یعنی صحت معامله. اگه بی گفتیم حلاله، احل الله البی که قرآن میگه، معنیش اینست یعنی بی صحیحه و ترتیب اثر برش داده میشه. حرم الربا معنیش اینست یعنی معامله ربوی فاسده، ترتیب اثر داده نمیشه. اون وقت اینجا مثلا خیال شده گفتم چون اینا ردیف ذکر شده، ظاهر حلیت و حرمت هم حلیت و حرمت تکلیفیه، پس بنابراین حلیت تکلیفی رو این روایت دلالت داره یا حرمت تکلیفی رو، اما صحت و فساد معامله این روایت منظور نیست. یعنی چی؟ اشکالاتی در کلمات بزرگان هست و این بحث تکلیفیه، پس بنابراین حلیت تکلیفی رو این روایت دلالت داره یا حرمت تکلیفی رو، اما صحت و فساد معامله این روایت منظور نیست. یعنی چی؟ اشکالاتی در کلمات بزرگان هست و این برای این است که غفلت شده، چون فقهای متأخرین تعبیر به حلیت و حرمت در کلماتشون به اعتبار حلیت و حرمت تکلیفی بوده، خیال شده در روایات هم اینجوره، در صورت که از کردم نه، اصلا در روایات ما یا در لسان قرآن حلیت و حرمت اعم از تکلیف و وضعه، نه اینکه استعمال لفظ در معنی این باشه، استعمال لفظ در جامعه حل یعنی باز بودن از ناظر، در روایات هم اینجوره جوره، در صورت که از کردم نه، اصلا در روایات ما یا در لسان قرآن حلیت و حرمت اعم از تکلیف و وضعه، نه اینکه استعمال لفظ در معنی این باشه، استعمال لفظ در جامعه حل یعنی باز بودن از ناحیه شارع رهاست، بازه. وقت باز بودن و رها بودن هر چیزی به اعتبار خودشه. اگه معامله گفتیم آزاده، معنیش یعنی صحیحه. اگر خوردن رو گفتیم آزاده، معنیش این از حلیت تکلیفی. اصلا به اعتبار متعلق اون اثری که مترقب از اینه، از بیع و آریه صحت و ترتیب اثرش رو میخوان، از خوردن حلیت تکلیفی رو میخوان. حل یعنی باز، یعنی آزاد، رها، از ناحیه شر رهاست، محدودیت نیست. اما در معامله فاسد مثل ربا معامله محدوده، محدوده یعنی جلوش گرفته شده، یعنی فاسده. خوردن رو اگه گفتیم حرامه، یعنی حرمت تکلیفی. پس نه اینکه حلیت و حرمت این دو تا لفظ وضع شده باشد برای حلیت و حرمت تکلیفی، او وقت ما در وضعی که استعمال میکنیم مجاز باشد مثلا. نه، احل الله البیع و حرم الربا مجاز نیست. بیع را مردم انجام میدن برای که صحیح باشه، اثر برش مرتب باشه. احل یعنی صحیح، یعنی آزادش کرده، شهر جلوش نگرفته. جلوش نگرفته اون وقت بیع رو میخوان چکار کنی؟ میخوان صحیح باشه، آثار برش مرتب بشه. پس حلیتش یعنی این. حرم الربا، معامله ربایی رو میخونن برای چی؟ برای که ترتیب اثر بدن، مالکیت بیا. شارع میگه نه، اینو ما جلوش گرفتیم. بنابراین لفظ حل و حرمت در لسان قرآن و حدیث که استعمال شده حلیت و حرمت تکلیفی فقط نیست، بلکه یه معنای جامعیست. به اعتبار اون موضوع ما باید ببینید چیه. کلون به حسب حلیت امور وضعیه به صحتشه، حلیت امور تکلیفی به این است که بتونی تصرفش مثلا بکنی، حرمت امور وضعی به فسادشه، حرمت امور تکلیفی به این است که مثلا نتونی استعمال بکنی. لفظ برای معنای عام می‌وضع شده، استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، مجازم نیست. در این روایت که اینا رو با هم قطار کرده میگه که حلالون بیعه و شراعه و امساکه و هبته و عاریته، حلالون یعنی بازت از نظر شارع جلوگیری نیست، اون وقت کلون به حسبه. اونم که میگه حرامون بیعه و شراعه و امساکه و اکله، باز یعنی جلوگیری شده، جلوگیریش هر کدوم به حسبه. این نخیر آقا هر دوست اصلا معامل ربایی برای صحتش انجام میده، تکلیفیش هم مخالف نیستیم، هم تکلیف هم وقت او جلوگیری شده، ای آزاده جلوگیری شده، جلوگیری مطلق هم تکلیف رو میگیرد هم وضع او. نه اینکه تکلیف رو میفهمیم بعد وضعش رو اجاگی میفهمیم. عقل کردم اصلا لفظ اشتباهی که شده در اینه، چون در کلمات فقهای متأخرین لفظ حلال و حرام در تکلیف استعمال شده، خیال شده که اصلا این لفظ، این دو تا لفظ برای حلیت و حرمت تکلیفی وضع شده. نه، در لسان قرآن و حدیث لغت هم همینطوره، حل یعنی باز جلوش گرفته نشده، حرام یعنی جلوش گرفته شده، وقت کلون به حسبه. پس به اعتبار اون اثر مترقب ازشه. بیع و مردم میکنن برای چی؟ برای که صحیح باشه، ترتیب اثر داده بشه، ملکیت حاصل بشه. معامله ربایی برای چی میکنن؟ برای که میخواد پولا بشونه بخوره، میخواد حلال بشونه. میگه نه، شهر میگه اونو ما جلو گرفتیم، این نگرفتیم. احل الله البیع و حرم الربا مجاز نیست، در جاش لفظ استعمال شده. دوتا هم اینجا با هم قطار کرده، هم موضوعات تکلیف هم موضوعات وضع و با هم ذکر کرده، استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، بلکه معنای جامع مراده. وقت از این ما میگیم این باب واسعیه، از اینجا ما به کل شیء لک حلال و کل شیء فی حلال و حرام در امور وضعی هم تمسک میکنیم. در لسانی که حتی در لباس مشکوک و فی میشه به کل شیء حلال تمسک کرد، هر جا شک درمانعیت در شرطیت در اینجور چیزا کردیم، اینا رو میشه مثلا شک درمانعیت کردیم، برای که مانع این مانعیت تقریبا حرمت وضعی است، این رو میتونیم با کل شعیم حلاس هم از سوک بکنیم. ببینید نویسیم از دهت و سالسه از ظاهرن المراد بالحلیه و کذل حرمتی حاضه روایه خوال اعم من التکلیفیه والوضعیه. وضعیه یعنی که یعنی صحت المعامله و فسادها. فعرید بالحلال ما اطلقه الشرع، حلال اونی که شر رها کرده، آزاد گذاشته او رو، ده حسب ما یترقب من تکلیفا او وضعا او کلیه ما. یه وقت تکلیف نظر داریم، یه وقت وضع، یه وقت هر دو. و بل حرام ما منعه کذاله، حرام یعنی اونی که شر یا تکلیفا یا وضعا یا هر دوانه جلو گرفته. و اطلاق اللفظین فی الوضع کان شائعا فی لسان الشرع المبین. این دو تا لفظ را در حلیت و حرمت وضعی استعمال کردن مجاز نیست، اصلا این به حسب لغت درسته، شایع بوده در لسان شرع مبین. و من قوله تعالی احل الله البیع و حرم الربا. ولعجل ذلک اردف فی الحدیث، در این حدیث ردیف قرار داد اون تکلیفی و وضعی رو، موضوعات تکلیف و وضع رو قطار کرد با هم ذکر کرد، هر دو باشه، هر دو. آخه هر مره با شما از کجا میگه حرمت و تکلیفی؟ خب باشه، نه ولی به احل الله به ردیف احل الله حرم وضع، هم احل هم تکلیف هم وضع هر دو. آقا این آزاده اون ممنوعه، منتها ممنوعیتش به حساب وضع و تکلیفه، همین حرم الربا، بلکه در ردیف احل. آقا ببینید، ولعجل ذلک اردف فی الحدیث موضوعات تکلیف، ولعجل ذلک اردف فی الحدیث موضوعات تکلیف و الوضع، موضوعات تکلیف و وضع رو با هم ردیف کرده. و ذکرها فی سیاق واحد، در این حدیث به یه سیاقی گفت. فقال فی وجوه الحلال من التجارة، در حلال تجارت تو این روایت اینجور بود، فهذا کله حلال بیعه و شراعه و امساکه و استعماله و هبته و عاریته. این بیع و شراعش قطعا وضعیه، امساک و استعمالش تکلیفیه. و فی وجوه الحرام منها، در وجوه حرام از تجارات با توی روایت قال حرام بیعه و شراعه و امساکه و ملکه و هبته و عاریته. و من الواضح ان المترتب على مثل الامساک والاستعمال الحل و الحرمه تکلیفا، در اینجا تو حلیت و حرمت تکلیفیه. و علا مثل البی و الهبه الحل علی الحرمه تکلیفن و وضعن، هم تکلیفن سهی هم وضعن، انی صحته هما او فساده هما. و هوال متفاهم من التعبیرین فی امثال هما، در اینجور جاها کلون به حسبه عرف میفهمه، حلاله یعنی معنی نداره، باز آزاده، تکلیف و وضع با هم میفهمه، حرامه هم یعنی محدوده، محدودیت به حسب خوده. و وقت حالا از اینجا ما میخوایم نتیجه بگیریم که این کل شیء لک حلال که در موارد شک اونجا حلال و حرام ذکر کرده، این که آقایون حمله بر تکلیف ذکر کرده، این که آقایون حمله بر تکلیف حرام ذکر کرده، این که آقایون حمله بر تکلیف ذکر کرده، این که آقایون حمله بر تکلیف میکنن درست نیست، هم تکلیف رو میشه استفاده که هم وضع. در موارد شک که شک در حلال و حرام میکنی، به مقتضای این روایات ما حلیت وضعی هم میتونیم بگیم در موارد شک. ولا یبعد ارادت الاطلاق فی اخبار الهلیه فی موارد شک، ایزن در موارد شک این تقوله علیه السلام فی صحیحت عبدالله ابن سنان کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو حلال لک ابدا حتی تعرف الحرام منه به اینه فتدعه. هر چیزی که حلال و حرام داره پیدا شبهه موضوعی رو میگه، در شبهات موضوعیه یه چیز که حلال و حرام داره، صحیح و فاسد داره، شما حمله بر صحت بکنید، ما اطلاق روایت میگیره کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو حلال لک ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فکدعه. یه رها کنی این تقیه عبدالله ابن سنان و فی موثقت مسعدت ابن صدقه کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فکدعه. این دو تو روایت کافی جلد پنجم صفحه 313 آخر کتاب معیشت کافیه. بعد کون المستعمل فی و المتبادر من اللفظین فی تلک الاعصار الجواز و المن، متبادر از دولت در لسان شر جواز و من از تکلیفن و وضعن. چه صفت زواد قدم ببین حلال و حرام گاه از اوقات صفت ذات قرار داده میشه. مثلا میگم میته حرومه و مثلا گوسفند حلاله، گاه از اوقات هم بر فعل اطلاق میشه. مثلا میگم خوردنش حلاله، خوردنش حرومه، معاملش حلاله، معاملش حرومه. چه بر ذات اطلاق بشه چه بر فعل، اصلا بر ذات اگه اطلاق بشه به اعتبار فعله، اگه گفتیم مادر حرومه دختر حرامه به اعتبار ازدواجش که فعله، یا میت حرومه به اعتبار خوردنشه، ولی بالاخره حلال و حرام صفت ذات اطلاق میشه، صفت افعال هم میشه. میگه مثلا سوا اون جو الا وصفین للافعال قول الزوات بلا وصفین للافعال قول الزوات بلا هاز الافعال المتعلقه بها. پس در لسان شر این دو لفظ برای اعم بوده و انشاع فی السنت الفقهاء المتاخرین استعمالهما فی تکلیف فقط. بله او وقت باید متوجه میشیم ولیس الاستعمال من قبیل استعمال لفظ المعنیین، نه که استعمال لفظ در معنیین وضع و تکلیف، بل فل جامع بینهما انی کون و ذات اول فل مطلقا من قبل الشارع رهات او ممنوعا منه، ممنوعا منه باشه به ما یناسبه من الاطلاق عدل من، یه وقت مناسب تکلیفه یه وقت مناسب وضعه. و علا هازا فیجوز الاستدلال به هذه الاخبار علا صحت الصلات فی اللباس المشکوک فیه به شبهت الموضوعیه. مثلا در لباس مشکوکی که آقایون بحث دارن میتونی به کل شهین حلال هم تمسک کنی. و هازا بابون واسع، بعد جو که مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه در لباس مشکوک که ما ازشون نوشتیم روی این جهت اصرار داشت و از محقق قمی هم نقل میکرد و میفرمود حد خیلی حرف خوبیه. و قد حکل استاز آیت الله بروجردی تا و سرا فی ما قررناه من بحث فی لباس مشکوک فی، مفصل ما نمیشه مزیشون لباس مشکوک مساقات چاپ نشده، فی ما قررناه من بحث فی لباس مشکوک فی هاز المعنا من المحقق القومی، از محقق قومیشون نقمی که وستحسنه، میفهمون خیلی حرف خوبیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.